زمان بازگشت از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ موعد بازگشت؟
بازگشت انشاءالله از اول تیر
آیا تقدم و تأخر بر اساس سفر اول هست یا بر اساس کسانی هست که به ترتیب از اول آغاز خواهد شد یا از آخر؟ یعنی آخرین سری
ببینن نه دیگه اولین سری که رفت
همون اولین سری برگشتم که همون یک ماه برای همه به تناسب برقرار می شود.
حداقل یک ماه.
و درباره توافقی که صورت گرفته برای جابجایی مسافرین هم بفرمایید، ظاهرا آنچه که در رسانه ها پرداخته شده شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی کاملا مدیریت پرواز و جابجایی رو به عهده گرفته، برای برگشت هم همین اتفاق میفته؟
بله ان شاء الله همین طور خواهد بود که هواپیمای جمهوری اسلامی ان شاء الله این کار رو انجام خواهد داد. البته خب هر شرکت هوایی میتونه هواپیمایی رو از شرکت های دیگه اجاره بکنه و تحت حمایتی به قول معروف اصلاح پروازی خودش رو پرواز در بیاره، اما خب فعلا این مدت حدودا این تمام پروازهایی که الان شده از خود هواپیمای هما بوده که ان شاء الله توی این مسیر هم برگشت ان شاء الله ادامه خواهد داشت، مگر اگر که مثلا خود دوستان بخوان هواپیمای دیگه به اجاره بکنن یا در اختیار بگیرن دیگه با چیز خود عهده خودشون هست، اما خب مسئولیت با هواپیمای جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم جناب شمسایی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم به شما. متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا
هشت و دو دقیقه و بریم سراغ پیشبینی هایی که برای فصل گرما وجود داره. مدیریت انرژی، مدیریت منابع انرژی به ویژه در حوزه برق هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون در همین حوزه، جناب آقای دکتر یاقوتی، مدیریت محترم کل انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر. جناب یاقوتی سلام.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. یک سری نگرانی ها برای هزینه های برق وجود داره در خانوارها، در خانوارها بر اساس آنچه که در رسانه ها مطرح شده. چرا؟ این که به هر حال ما یک سری تغییر الگوهای مصرف تو حوزه های مختلف داریم، تغییر ذائقه ها داریم، حتی ای بسا تغییر اقلیم داریم. من یادم میاد دوران کودکیمون در تهران در اوج تابستان در یک منزلی که حالا به هر حال دو سه کولر داشت، با یک کولر هم میشد خونه رو خنک نگه داشت. حالا الان که اردیبهشت و هوا به این خنکی و مطبوعی خدا رو بابت شکر میکنیم کاری نداریم، ولی معمولا توی تابستان گرمای طاقت فرسایی در شهرهای بزرگ حالا به ویژه در تهران هستش. این رسونده مردم رو به یک سری تغییر الگوهایی که در حوزه خنک کردن منازل دارن، رو آوردن به کولرهای گازی، اسپیلت ها و مواردی از این دست که میدونیم در بهترین حالت هم به هر حال پر مصرف هستن. سوال اینجاست به چه شکل نگاه بکنیم؟ آیا نگاهمون نگاه تحذیری هست، حذر و زنهار و هشدار و تنبیه، و نگاهمون نگاه اینجوری هست بر حوزه خنک کردن منازل آقای دکتر یاقوتی؟
خیر، خدمت شما عرض کنم به هر حال نگاه ها اول از همه سطح رفاه معقول هستش، دومی بس استفاده بهینه از منابع انرژیمون و تأمین در واقع انرژی برای شاخه‌های مولد کشور که انشالله هم کسب و کار همه مردم بهتر بشه و همین که در واقع درآمدهاشون در واقع متناسب بشه. من اگر اجازه بدید در واقع مسیر صحبت رو با آشنایی جزئی با در واقع تجهیزاتی که تو خونه استفاده میشه و روشاش بگم
حتما.
و خیلی راحت در واقع میشه در مورد اینها صحبت کرد. طبیعتا فرصت‌های بسیار زیادی هست برای اینکه نگاه کنیم در اطرافمون و بفهمیم چه چیزی که مصرف کنیم. در حوزه در واقع خانگی تقریبا 5 مؤلفه اصلی داریم که طبیعتا در دوره گرم مهمترینش تهویه مطبوع هوا یا همون کولرهایی هستش که شما مطرح فرمودید. توی اقلیمی که ما هستیم و در موردش صحبت میکنیم، تهران، استانهای مرکزی کشور، استانهای شمال غربیمون، شمال شرقیمون، بخش عمده‌ای از کشور اقلیم در واقع غیر گرم هستش که عمدتا مبنای کولرهای آبی هستش که بر اساس مطالعات فنی و شاخصهای فنی که وجود داره کولر آبی در واقع گزینه بسیار مناسبی هست در شرایط فعلی برای استفاده از سیستم سرمایشی. تقریبا 40% مصرف رو در تابستان اختصاص به کولرهای آبی پیدا میکنه به صورت نرمال. یخچال فریزرها مؤلفه دومی مصرف ما هستند، تقریبا 30% به خودش اختصاص میده. عامل سوم در واقع سیستم‌های صوتی تصویری هستند، تقریبا 15% به خودش اختصاص میده. روشنایی دیگه مثل قدیم نیست، روشنایی اون لامپای رشته‌ای اگه خاطر شنوندگان عزیز باشه تقریبا در اون موقع 20-25% مصرف رو اختصاص میداد، ولی الان تقریبا 5% رو با خودش اختصاص میده با لامپای در واقع LED که وجود داره، LED و تکنولوژی هایی که بسیار کم مصرف هستن وجود داره. سایر تجهیزات که مثل اتو، ماشین لباشویی و ظرفشویی و شارژر موبایل، هر چیز دیگه ای که وجود داره تقریبا 10% مصرف رو با خودش اختصاص میده. اینا که گفتم خدمتتون، سعی کردم روندش هم بکنم که توی ذهن شنوندگان عزیز بمونه. خدمت شما که عرض کنم، پس بنابراین کولر در واقع یکی از مؤلفه های مهمی هستش که در واقع تاثیرگذار هستش بر میزان مصرف برق. که اگر کولر گازی باشه طبیعتا از این حالت نرم و الگوی مصرف و بقیه شرایطی که تدوین شده تعرفه بر اون اساس خارج خواهیم شد و طبیعتا در واقع قبود برق ما گران خواهند شد. خب حالا اگر لازم باشه من در مورد هر کدوم از این مؤلفه‌ها چه راهکارهایی داره،
چون شنوندگان معمولا منبع سوالات ما هستن، پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستن
بله.
این حوزه مطرح می‌کنن. من می‌خوام این یکی دو تا این سوالات رو با شما مطرح کنم. این که ما این تو این تقسیم بندی که انجام دادیم بخش عمومی ما کجا هست، مصرف خانگی ما کجا هست. ما می‌بینیم که توی ادارات الان چیزی که الان در قالب 3-4 پیامک برای من رسیده، من همین رو می‌خونم، در تمام ادارات، سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها از کولرهای گازی دارن استفاده میکنن، اما وقتی به مردم میرسیم صحبت از هزینه‌های سنگین قبوز آب و آب کنه، قبوز برق میکنیم و مردم رو باز میداریم و توصیهشون میکنیم به کولر گازی. چطور نگاه کنیم آقای دکتر یاقوتی؟
بله، خب خدمت شما که عرض کنم، ما وقتی داریم به یه مؤلفه خانگی رو مطرح میکنیم با شرایط یک خونه اونا میبینیمش، یعنی تعداد آدمای مشخصی، فضای مناسبی، بسته بودنش و خیلی مواردی که وجود داره، ابعادش مهم هستش. وقتی وارد یه اداره میشیم، یه بانک میشیم، آدمای متفاوتی رفت و آمد میکنن، میتونه خیلی از این تعریفایی که خدمتتون کردم متناسب با نوع کاربری فرق کنه. ولی تمام این ویژگی‌ها در واقع شاخص‌های مربوط به خودش داره، شاخص‌های فنی داره که بیان کننده این هستش از چه تجهیزی من استفاده کنم که مناسب‌تر باشه. مثلا وقتی در مورد یک بانک صحبت میکنیم، طبیعتا یک مجموعه سرور داره، یک اتاق سرور داره که ذاتا خنک کردن شامل یه سری استانداردها هستش و به راحتی نمیتونیم اونو قیاسش کنیم با یک خونه مسکونی.
بله، اتاق سرورش بله، ولی فضای عمومیش هم همینطور به وسیله مثلا 6-7-8، یعنی اگر لازم باشه بریم نگاه بکنیم که مثلا در یک فضای اصطلاحاً فلت سرینی مسطح بانکی مثلا می‌بینیم به موازات هم دو به دو برای هم کولر گازی چیده شده و در حال روشن بودن و استفاده هستش. حالا گیرم که یکی در میون روشنش کنن، ولی ما داریم راجع به فضای عمومی صحبت می‌کنیم. بله، سرورها نه تنها در بانک‌ها، در همه جا، بیمارستان‌ها، در همه جا احتیاج به یک خنک کننده خاص دارن، به یک فضای سرد دارن، اینو قبول داریم، اما اون چیزی که هست راجع به فضای عمومی صحبت میشه.
بله، همینجوری که شما فرمودید در واقع پس بحثای خاصش در واقع نیاز به تجهیزات خاص داره، ولی وقتی وارد فضای عمومی میشیم عموما دما مناسب هستش. نمیشه در واقع همین الان بگیم بایستی از کولرهای آبی به عنوان مثال در سیستم های در واقع بانک ها استفاده کرد. نمیخوام ردش کنم و ولی میخوام بگم نیازمند در واقع محاسبات مربوط به خودش هستش، تبادل حرارت و تجهیزاتی که منبع گرمایش هستن اونجا، و باید ببینیم بر چه اساس محاسبات انجام میشه. طبیعتا شما هم فرمودید اقلیما که تغییر پیدا کرده، بعضی از شرایط هم تحت تاثیر خودش قرار گرفته و این ویژگی ها به وجود میاد. عموما ما سیستم های سرمایشی اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، سیستم های مختلفی داریم که بعضا بر اساس کندنسوری هستن، بعضا بر اساس جذبی هستن، و بعضا هم به صورت در واقع ایرواشر هستن، یعنی مجددا همین سیستم های کولرهای آبی هستن ولی با یه تکنولوژی دیگه، یعنی اون کولر رو نمیبینیم که یه فضای معمولا برج خنک کننده ای وجود داره،
بله
چیلر هایی که البته ایرواشر ها، چیلر ها هم در واقع ترکیبی استفاده میکنن، یعنی همین که در واقع ایرواشری دارن که هوا رو خنک میکنن، هوا سازی دارن، و مجموعی از در واقع اگر وارد بحث مربوط به طراحی هوای مطبوع ساختمون ها بشیم، واقعا قیاس کردن یه واحد مسکونی با یک واحد عمومی خیلی متفاوت هستش که شاید بحثش الان نباشه، ولی اگر لازم باشه در یک توضیح تخصصی حتما خدمتتون هستم که اگر سوال خاصی هم تو ذهن همه در واقع مشترکین هست مرتفع بشه. ولی استفاده صحیح از انرژی، تنظیم دما، عدم هدررفع انرژی بسیار مهم هستش، و الا میشه در واقع راندمان های تجهیزات مختلف رو در کنار هم گذاشت. مهم اینه که به درست و مناسب استفاده بکنیم، کما اینکه تجهیز مناسبی هم استفاده بکنیم.
متشکرم آقای دکتر یاقوتی، متشکرم از توضیحاتون. من میخوام این وعده از شما بگیرم که باز هم با شما تو فرصتی دیگر یا فرصتهایی دیگر به تناوب درباره این موضوع صحبت کنیم که هم کمک به فرهنگ سازی میشه، هم چالش هایی که شنوندگان مطرح میکنن رو با شما در میون بگذاریم، به عنوان یک فرد متخصص با نگاه خاص تخصصی براش پاسخ بگیریم.
در خدمتتون هستم.
متشکرم از لطف شما، از همراهی شما، خدا نگهدارتون. اما قبل از پایان این بخش من توضیحی رو عرض کنم. در صحبتامون با جناب دکتر شمسایی، معاونت محترم توسعه مدیریت منابع سازمان حج و زیارت، صحبت‌های درباره طول سفر انجام شد و پایان سفر، نقطه آغاز و پایان سفر انجام شد. توضیحات تکمیلی رو ایشون برای ما فرستادن و حتما با شما در میون میگذاریم. نکته تکمیلی این هست که طول سفر حجاج حداقل 30 روز است، اما حدود 10,000 زائر ما با توافق کشور عربستان در قالب کاروانهای 21 روزه حاضر می شوند. پس طول سفر به صورت معمول و به صورت استاندارد 30 روزه هست، اما ما کاروانهایی رو هم داریم که شامل 10,000 نفر، حدود 10,000 نفر می شوند با توافق عربستان سعودی. در مدت زمان 21 روز این کاروانها در کشور عربستان اقامت دارند و حاضر خواهند. متشکرم از آقای دکتر شمسایی، متشکرم از توضیحاتی که به من فرمودند و متشکرم از همراهی شما، پیامک های شما. ساعت 8:12. اما بریم سراغ گفتگوی بعدی و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر خالقی، ریاست محترم اداره امور کارگزاران سازمان بورس. آقای دکتر خالقی سلام. خب ارتباطمون قطع هست و به محض برقراری با آقای دکتر خالقی هم صحبت میشیم درباره فراخوان عمومی سازمان بورس جهت اعلام نظر در خصوص 3 دستورالعمل. میخوام درباره این 3 دستورالعمل، فراخوانی که برای فراخوان عمومی که داده شده درباره اعلام نظر، درباره این 3 دستورالعمل هم صحبت بشیم، بپرسیم، جویا بشیم، زوایای مختلفش رو بررسی بکنیم، ببینیم که توی این حوزه چه دورنمایی مد نظر تصمیم گیرندگان ما هست. آقای دکتر خالقی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
متشکرم. درباره این فراخوان عمومی سازمان بورس می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. این 3 دستورالعمل، بفرمایید که اولا چرا فراخوان عمومی هستش؟ این اعلام نظر عمومی هست و قرار هست به چه مطلوبی ما برسیم؟
خدمتتون عرض کنم، مطابق سیاستی که سازمان داره، هر دستورالعمل راهبردی که صادر میشه، این توسط میذارن انتشار عمومی میشه و مردم و استفاده کننده یا میان نظر میدن. در خصوص دستورالعمل پیشنهادی که از سوی واحد ما ارائه شده، یه سری تغییراتی توی صنعت کارگزاری قرار اتفاق بیفته. مورد اول اینه که کارگزاری جدیدی قرار تعریف بشه. همونجور که مستحضرید، از تاریخ تأسیس بورس تنها یه تغییری در صنعت کارگزاری داشتیم که از کارگزاری حقیقی تبدیل شده به کارگزاری حقوقی، و از لحاظ نوع فعالیت هیچ تغییری نداشتیم، یعنی در حال حاضر یک نوع کارگزاری داریم. ولی در سایر کشورهای توسعه یافته در حال توسعه یا حتی بورس‌های ظهور دقت کنیم، اینا بیش از 3 نوع شرکت کارگزاری دارن. از طرفی هم صنعت کارگزاری نیاز به یه تغییری داشت و همچنین تطبیقی که با سایر کشورها می‌خواد صورت بگیریم، کارگزاری نوع دوم که این دست هم پیشنهاد داریم. یه سری جگیتایی داره این کارگزاری نوع دوم. یکی تأسیس این کارگزاری بسیار راحت‌تر نسبت به کارگزاری‌های نوع اول هست. کارگزاری نوع اول کیا هستن؟ همین کارگزاری‌های فعلی تا زمان تأسیس این دستورالعمل کارگزاری نوع اول هست. افرادی که میخوان تو این صنعت وارد بشن و شرایط سخت رو نمیتونن احراز کنن، میتونن با کارگزاری نوع دوم وارد بشن که ویژگی های خوبی داره. این کارگزاری نوع دوم بسیار چابکه و بر پایه آیتیه و امیدواریم که در سالهای بعد این کارگزاری ها تبدیل به کارگزاری تمام الکترونیک بشن که در سایر کشورها به صورت روتین وجود دارن. مورد بعدی که حالا تو این ملزم شدیم که این دستور عمل رو اصلاح کنیم، الزام های قانونی بود که مبنی بر این که حداکثری برای صدور مجوز تسهیلاتی در نظر بگیریم. الان شرکت های کارگزاری میتونن 9 تا مجوز فعالیت بگیرن که یکی از اینا کارگزار معامله‌گریه که در حال حاضر هیچ یک از شرکت های کارگزار اینو ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر بن‌بست مقرراتی. ما تو این دستورالعمل اومدیم اولا اینکه این بن‌بست مقرراتی رو یه جوری رفعش کردیم که همه کارگزارها بتونن این مجوز رو بگیرن. از طرفی 8 مجوز فعالیتی دیگر رو تبدیل کردیم به 3 مجوز فعالیت که فرایند بوروکراسی کمتر طی بشه و کارگزار راحت تر با یک درخواست بتونن چند مجوز رو بگیرن. و یه سری الزاماتی که تو دستورالعمل‌های قدیمی بوده مثل تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که برای کارگزاری‌های جدید و تأسیس و حتی کارگزاری‌های فعلی واقعا یه امر غیر ممکن بودن، توی این دستورالعمل هم اومدیم یه سری اصلاحاتی انجام دادیم که شرکت‌های کارگزاری فعلی و حتی جدید و تأسیس بتونن از شرایط نرم‌افزاری اشتراکی بتونن استفاده کنن. اگر سوالی هم باشه من در خدمتتونم.
قرار هست اینو به عنوان پایان بندی بفرمایید. اینو به عنوان پایان سوال آخر از شما میپرسم و جمع‌بندی. قرار هست که ما با این تغییراتی که فرمودید، خب توی ابعاد مختلف نشون میده که ما به موضوعاتی که پیش رومون هست برای به هر حال منافع سازمان و بورس فکرهای خوبی کردیم، بسترهای خوبی رو فراهم کردیم، اما تو حوزه عام قرار هست به چه مطلوبهایی برسیم؟ آیا ما قرار هست تغییر و تحولات خاصی در نظام حتی تصمیم سازی کلان سازمان و بورس رو شاهد بشیم؟
خدمتتون عرض کنم ما توی صنعت کارگزاری متاسفانه تنها اقداماتی که صورت گرفته با پیشرفت تکنولوژی از سفارش دستی رسیدیم به سفارش های الکترونیکی و برخط، ولی در حال برای توسعه بازار سرمایه و بزرگ شدن کیک بازار اقدام جدی صورت نگرفته. با ورود کارگزاران جدید که ما اسمش رو میزنیم کارگزاری نوع دوم، امیدواریم که فرهنگ بازار سرمایه به گوش همگان برسه و بتونیم کیک بازار سرمایه در پورتفوی سرمایه گذاری های مردم بیشتر بشه و این تسهیلاتی هم که صورت گرفته و بتونن افرادی که متخصص هستن و به خصوص افرادی که توی صنعت آیتی فعال هستن بتونن با ورود به صنعت کارگزاری بتونن این علم رو به گوش همگان برسونن.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی.
جناب
آقای خالقی، ریاست محترم اداره امور کارگزاران سازمان بورس، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم، از شما تشکر می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. به ویژه سپاسگزاریم که تو حوزه‌های مختلف با ما همراهی میکنید، برامون پیامک میفرستید، ابراز نظر میکنید، مخصوصا تو حوزه فرهنگ که میدونیم دغدغه همه شما عزیزان شنونده هست، و البته از دید خودتون یا نگاه تخصصی علمی خودتون نکات تازه‌ای رو با ما مطرح میکنید، بابهای جدیدی رو باز میکنید که ما بتونیم با کارشناسانمون، با مسئولانمون از زاویه دیگر، از نگاهی دیگر این موضوعات رو هم مطرح کنیم، براش پاسخ بگیریم. میدونیم که فرهنگ موضوع و امر بلند مدتی هست، باید براش برنامه‌ریزی بشه، باید براش ساختار سازی بشه، زیر ساخت سازی بشه و بر اساس اون ریل گذاری ها جلو برویم. امیدواریم که همه ما دست در دست هم بدیم و اون مطلوب‌های فرهنگی حد اکثری که مد نظرمون هست و از دیرباز برامون ایدئال بوده و مطلوب بوده رو به دست بیاریم، با هماهنگی، با دست به دست هم دادن، با مدیریت بین بخشی. سپاسگزاریم، متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم به شما، روز ملی جمعیت رو تبریک میگیم، گرامی میداریم، پیشاپیش میلاد با سعادت آقا امام رضا علیه السلام رو هم تبریک عرض می‌کنیم. فردا التماس دعا داریم تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شمس و شموس هستی و مبهوت کردی با یک نظر ستاره و خورشید و ماه را. 21 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی و هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی و هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
دانشگاه تهران با همکاری وزارتخانه های علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، بنیاد بین المللی گوهرشاد، پژوهشگاه علم و تحول راهبردی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های همکار با حضور دانشمندان و قرآن پژوهان برجسته ملی و بین المللی برگزار می‌کند. اولین کنگره بین المللی قرآن و علم همراه با نشست‌های تخصصی قرآن و علوم زیستی، قرآن و علوم پایه، قرآن و علوم میان رشته‌ای، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و شگفتی‌های بدن و قرآن و پژوهش‌های علوم پزشکی. 30 و 31 اردیبهشت ماه 1403 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. مکان: تالار علامه امینی دانشگاه تهران. اولین کنگره بین المللی قرآن و علم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. آرزو می کنم که امروز یک روز بسیار خوب و عالی باشه برای همه شمایی که الان دارید صدای ما رو از پخش این شبکه رادیویی می شنوید. با افتخار همراه شما هستیم. مخاطبان همیشه یه رادیو گفتگو، آیا تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کردید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس لطفاً همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.